سپاسگزارم از شما آقای مهدوی برای اجرای بخش نام‌ها و یادها. درود می‌فرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی. در روز 19 مرداد ماه اشاره کردید به امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر و ترانه‌سرا، که آثار ماندگاری در عرصه موسیقی از ایشون به جا مونده. یلدا اعتشامی تهیه کننده برنامه بخشی رو تهیه کردن که اختصاص داره به این شاعر و ترانه‌سرای بزرگ. اگر موافق باشید با هم بشن.
بله حتما خانم رکنی. خب آقای ابتهاج 3 قبل از انقلاب مدیر موسیقی رادیو تلویزیون ملی هم بودن، درس در رادیو و ارکستر گل‌های تازه رو هم رهبری کردن و آثار درخشانی ماند که همچنان شنیدنی است و در تاریخ موسیقی ایرانی خواهد ماند.
بله حتما در این بخش هم قطعاتی از ایشون رو خواهیم شنید.
پیر پرنیان اندیشا سالها پیش سایه سار خنک خاطره های نسل ما خوانده بودند. او نگهبان وفادار خاطره ها بود.
امیر هوشنگ ابتهاج در 6 اسفند ماه 1306 در رشت به دنیا آمد. پدرش آقاخان ابتهاج و مادرش فاطمه رفعت. او تنها پسر خانواده بود و به همین دلیل بسیار عزیز کرده و خوبسر بود و تحصیلات ابتدایی و بخشی از متوسطه را در رشت گذراند، اما در مدرسه چندان کوشا و سائی نبود. خود هوشنگ ابتهاج درباره درس و مدرسه چنین میگوید: سخت در کشمکش افتادم و در رنجم، میمان است که در هم شکند آرنجم. من به جز عشق نیاموختم درس دیگر، تو چه پرسیز چگالی گر و گرما سنجم. من که دانم نتوانم کنم این مسئله حل، بدهم از چه به اندیشه باطل رنجم. و در جای دیگر میگوید: درس این مدرسه از بحر ندانستن ماست، این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه.
بگردیم بگردیم در این خانه، بگردیم در این خانه، غریبند غریبند در این خانه، غریبند غریبند غریبانه، بگردیم غریبانه، بگردیم.
پدرش اهل موسیقی بود و تار می‌زد. او خود نیز ویولونی داشت، اما تار پدر و ویولون پسر هر کدام به نوعی از بین رفتند. ما بین تمام این هنرها، هنر شعر سرانجام او را به خود رو بود. از 8-9 سالگی به نوعی شعر سرودن را آغاز کرد. از 12-13 سالگیش شعرهایی در دست است که تعدادی از آنها در نخستین دفتر شعرش منتشر شد. در سال 1324 علی‌رغم مخالفت پدرش به تهران آمد و در خانه خاله‌اش مادر گلچین گیلانی اقامت گزید و در کلاس 5 متوسطه نام نویسی کرد. در این دوران رئیس انجمن ادبی دبیرستان بود و انشاهای همکلاسی‌های خود را تصحیح می‌کرد، ولی 2 در این کلاس ماند و سرانجام از آن تاریخ مدرسه را رها کرد. در سال 1325 اولین مجموعه شعرش نخستین نغمه‌ها توسط کتابخانه طاعتی رشت به چاپ رسید. مهدی حمیدی شیرازی و عبدالعلی طاعتی برای این کتاب مقدمه‌ای نوشتند و استعداد این جوان 19 ساله را ستودند. در همین سالها با شاعرانی مانند توللی، شهریار و نیما یوشیج آشنا شد و این آشنایی در او تأثیر بسیار گذاشت.
هر چند عمر در غم و هرمان گذاشتم، هرگز دل از محبت او بر نداشتم. جان و دل است هیمه آن آتشی که من همت به زنده داشتنش برگماشتم.
در سالهای 1325 و 1326 زمانی که سایه در دبیرستان تمدن درس می‌خواند با آلما آشنا شد که این آشنایی سرآغاز عشقی بزرگ و شاعرانه. سالها بعد آنها با یکدیگر ازدواج کردند و حاصل این ازدواج 4 بود.
پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم. چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی، من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم.
در سال 1332 کتاب شبگیر را انتشار داد و به این جهت شعر سایه مورد توجه طرفداران پرشور و تحولات اجتماعی قرار گرفت. سایه به اجرای شعرخوانی و مزار حافظ می‌پردازد که دکتر باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریس تا پاریس می‌نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی‌کرده است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند. سایه در سال‌های 1350 تا 1357 به رادیو ایران پیوست و سرپرستی برنامه گل‌های تازه و گلچین هفته را بر عهده گرفت. در سال 1353 گروه موسیقی شیدا را به سرپرستی محمد رضا لطفی بنیاد نهاد. تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایرانی نظیر شجریان، ناظری و حسین قوامی اجرا شده است. تصنیف خاطر انگیز توی پری کجایی و تصنیف سپیده از اشعار سایه است. سایه بعد از حادثه میدان ژاله در 17 شهریور 1357 به همراه محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده به نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد.
این فعلی هست به اسم ارغوان. ارغوان یک درختیه که چند تا تفاوت با درخت‌های دیگه داره. یکی بیتابی هست در گل کردن، یعنی معمولاً این شیره رنگین عطرآگینی که تو تنه درخت‌ها از این رگ‌های درخت بالا میره به معمولاً به سر شاخه‌ها میرسه و گل میکنه، این از همون پایین این بدنه سفت و سخت درخت رو میشکافه. مثلا میدید اون پایین های درخت، اون جایی که چوبی خود گره میخوره، از اونجا چند گل میزنه بیرون. من در خونهی که یه وقتی داشتم یک کنده از زیر خاک در آمده که قطر کنده زیاد بود و به نظر میرسید که مثلا این درخت باید 300 400 500 سال عمر داشته باشه که بعد یا پوسیده یا بریدنش. بعد از چند هفته از دور این کنده پاجوش های نازک سبز روشن زد بیرون و من سعی کردم در تمام مدت بنایی نذارم اونجا آهک و آجر اینا بریزن و این پاجوش ها هر کدوم یک تنه زخیم درخت شدن. خب این درخت ارغوان با بچه های من قد کشید و بزرگ شد و من به این درخت واقعا به خود درخت واقعا دلبستگی پیدا کردم و در اون سالی که از خونه و زندگی جدا و دور بودم یاد این درخت همیشه با من بود و تبدیل شد به یک سمبولی برای همه چیز، یعنی زن و بچه و زندگی خصوصی و آرزوها و آرمانها و تصورات و ایده هایی که آدم برای جهان و انسان و فلان داره تبدیل شد به اون همین اونا. هر قوام شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است هنوز؟ کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گیرد که هوا هم اینجا زندانی است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد.
ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید؟ ارغوان ارغوان تو بر
امیر هوشنگ ابتهاج در سحرگاه 19 مرداد 1401 در سن 94 سالگی دار فانی را وداع گفت، اما تا همیشه اشعار او می درخشد و همگان به خاطر خواهند سپرد. روحش شاد و نامش جاودانه.
شبی که آواز
امیدوارم تا این قسمت از برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها با موضوع موسیقی مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه در خدمت شماییم. آقای مهدوی، راجع به موضوع برنامه آسیب شناسی شهرت و موسیقی خواهش میکنم دقایقی در خدمتون باشیم.
خب امروزه بر همگان اثبات شده که شهرت آسیبش بیشتره برای یک هنرمند. وقتی سرشناس میشه زیر ذره‌بین بیشتری قرار میگیره و مردم فکر میکنن او باید الگوی زندگیشون باشه، تمام رفتار و سکناتش رو تحت نظر قرار میدن و به خصوص از دورانی که این فضای مجازی گسترش پیدا کرده و لاجرم همه ما باهاش مواجهه داریم.
بله.
به نوعی زندگی رو برای کسی هم که به سادگی در هنر حضور پیدا میکنه و هنوزم سرشناس نشده ولی داره مراتبش رو طی میکنه، بالاخره یه روز شهرت پیدا میکنه. شهرت الزاماً این نیست که یه کشور یا جهان بشناسه، هم بچه محلمون هم که ما رو بشناسن آسیب شروع میشه. و اینجاست که شما باید هر روز بروزتر بشید به لحاظ دانش، چون توقع مردم بالا میره. مثل فوتبالیستی که سالها گل زده حالا نمیزنه، مورد نقد قرار میگیره، دیگه تماشاچیا تشویقش نمیکنن و حتی شاید حرفای ناشایستی هم بزنن. در عالم موسیقی هم به همین ترتیب، یا آهنگسازی خوب آهنگ ساخته، حالا جایگاه و شهرتی پیدا کرده اما دیگه اون درخشانی رو نداره، تکنیکش بالا هست ولی نمیتونه اثر موثری رو، ملودی شاخصی رو بذاره که مردم زمزمه ترجمه بکنن سود بزنن باهاش. اینجاست که نقش فضای مجازی بیش از پیش مطرح میشه، یعنی کسانی که دانشمند این رشته هستن و دارن علوم ارتباطات بررسی میکنن، پژوهش هاشون هست، پایان نامه هاشون و تزشون هست، لزوم داره که این فضای مجازی رو به هر شکل، اینستاگرام چه بخوایم چه نخواهیم، مردم رو عادت داده به یک دقیقه، اینکه اثر رو تو یک دقیقه بفهمیمش، تا پایانش نریم بشنویمش و تا پایانش نریم، و گول میزنه به نوعی منی که یک آهنگ 5 دقیقه رو ساختم، یک دقیقه گولش رو انتخاب میکنم میزنم و هم فهم میکنم با چه اثر شاهکاریه، در حالی که اون 4 دقیقه دیگه‌شو بشنون، این 1 دقیقه مثلا شاید جلب نظر نکنه و این باعث میشه من کوتاه بمونم، بزرگ نشم. اینجاست که بنده میگم که شهرت به نوعی داره در جهان برای هنرپیشه‌های هر جایی که هست یا موسیقیدان‌هایی که هر جا هست آسیب جدی وارد میکنه و نمیذاره آدم‌ها مثل گذشته‌ها رشد آنچنانی داشته باشن و به یه پایگاهی برسن و دوره بازنشستگیشون با شکوه برن کنار، یعنی در قله و اوج برن کنار. الان همه وسط کار اوج خوبی دارن و یهو میبینیم که دیگه غیب میشن یا دیگه اثری ازشون دیده نمیشه و این فضای مجازی داره به نوعی نابودگری میکنه.
البته این شامل همه هم نمیشه آیه.
خب ما داریم کلیش رو عرض میکنیم. این درصد خاصن که میتونن خودشون مراقبت کنن.
یعنی کسانی که برای هنر خودشون ارزش و اعتبار قائل باشن کمتر به این سمت سوق داده میشن.
بله همینطوره.
بله. متشکرم از توضیحاتتون. دوستان عزیز، در ادامه برنامه هفت اقلیم ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای داوود طالقانی، نویسنده حوزه علوم اجتماعی و نویسنده کتاب سلبریتی ایرانی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طالقانی و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
سلام علیکم، عرض ادب و ارادت، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مهدوی.
آقای طارقانی بندم سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون، درود بر شما.
سلام علیکم، ارادتمندم.
آقا کتاب ارزشمندی تألیف کردید، یک بفرمایید که سرآغاز این کتاب چه بوده، مشاهدات شما بوده، سرفصلایی بوده که بعداً گردآوری شده و دیدید که میتونید تو این عرصه خوب به چشم و گوش مردم برسونید، یا سفارشی بوده، پایان نامه و تزی بوده، و دوم که سلبریتی خب یک واژه غربیه، ما در رادیو، حالا به ویژه رادیو فرهنگ، موظفیم که برگردان فارسیشو داشته باشیم، نه به ما توضیح بدید.
بنده باید خدمتتون عرض بکنم که نگارش کتاب سلبریتی ایرانی برخواسته از یک دغدغه شخصی بوده، به این معنی که پدیده رسانه‌ای فرهنگی نوظهوری در جامعه ایران دیده می‌شد که مطالعه چندانی درباره‌اش انجام نشده بود و در عین حال در همه ساحات زندگی روزمره ما داشت تأثیر می‌گذاشت و مواجهه‌ای هم که معمولاً در افواه عمومی با سلبریتی می‌شد، سلبریتی رو به منظره یک فرد در نظر می‌گرفت و مواجهات انتقادی یا حتی همدلانه ای هم که با پدیده سلبریتی می شد معمولا ادراکش از سلبریتی به منزله یک فرد بود. ولی واقعیت اینه که مسئله من توی این کتاب این بود که سلبریتی یک فرد نیست، بلکه یک وضعیت سیاسی و اجتماعیه که یه خاستگاهی داره، یک زمینه‌ای داره و چون وضعیت میتونه در میدان‌های مختلف مثل اقتصاد و سیاست و نیکوکاری و نمایش و عرصه‌های دیگه وارد بشه. و نکته بعدی هم اینه که هنگامی که از سلبریتی ایرانی به منزله یک وضعیت سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی درباره یک پدیده یکتا و خاص صحبت می‌کنیم، یعنی تجربه سلبریتی در ایران متفاوت از تجربه‌ای که در آمریکای شمالی یا غرب اروپا رخ داده و سعی کردم که در این کتاب حتی به این ویژگی‌های تفاوت هم اشاره بکنم. این ناظر به فرمایش اول شما، درباره سوالتون درباره معادل فارسی، یک ابهامات و اشکالاتی در ترجمه سلبریتی هست که کار ما رو در ترجمه به سختی وامی داره. بخش اول اینه که ریشه های لاتینی کلمه سلبریتی مانع از این میشه که ما ترجمه دقیقی از سلبریتی داشته باشیم، یعنی سلبریتی مفهومیه که در این که ارجاع میده دلالت بر این داره که داریم درباره یک فرد معروف و مشهور صحبت بکنیم، در این حال رویدادهای فرهنگی رسانه‌ای مثل جشنواره‌ها، کارناوال‌ها و چیزهای شبیه به این رو هم در خودش داره. از طرف دیگه کلمه سلبریتی ما حاصل یک سری از رویدادهای رسانه‌ای از نیمه های مثلا قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم به بعد، و وقتی ما داریم درباره چنین پدیده نوظهوری حرف میزنیم، احتمالا ترجمه تحت لفظی نتونه ما رو به اون مراد برسونه. بله. یکی از دلایلش اینه که وقتی سلبریتی رو معادل بگیریم با هر شخصیت معروف یا مشهوری، میبینیم که سلبریتی ها ویژگی هایی دارن که نمیشه به هر شخصیت معروف و مشهوری هم اونو نسبت داد.
بله.
در مطالعات فرهنگ شهرت سلبریتی حداقل 5-6 ویژگی خاص داره که اغلب سلبریتی ها این ویژگی ها رو دارن. ما ممکنه شخصیت مشهور یا معروفی رو پیدا کنیم که 2-3 تا از این ویژگی ها رو نداشته باشه و کار سختی داشته باشیم در این که بخوایم سلبریتی رو به اونها اطلاق کنیم. به همین دلیل از خیر ترجمه کردن اون به فارسی میگذاریم.
آقای طالقانی، شما دوستدار موسیقی هستید یا کار موسیقی هم میکنید؟
من مخاطب موسیقی هم.
خب این که به طور جدی به موسیقی پرداختید و شهرت اومدید بررسی کردید، برای تز دکتراتون هست یا جدا از این که اولش فرمودید علاقه دارید که این موضوع رو ادامه بدید، این علاقمندی شما برای یک گره مهمی رو از چندین گرهی که بالاخره جامعه همه جوامع درگیرشن، حالا ما هم به نوعی این ورطه وارداتی است حقیقتاً، این فضای مجازی که اومده و همه رو درگیر کرده و هممون در هر ساحت و هر جایگاه، هر سن و سال و هر جنسیتی دنبال شهرت طلبی هستیم. در گذشته خیلی همه نمیخواستن شهرت پیدا کنن، ولی الان هنر آموزی که میاد در یک آموزشگاه میگه من میخوام یک چهره مشهوری بشم.
بله.
در گذشته میگفتن میخوایم یک آهنگساز خیلی خوب بشیم، اثر درخشانی از خودمون به جا بذاریم، اما واژه شهرت اومده تو ادبیات از کودکی تا بزرگسالی. این رو برای ما میشکافید ببینیم ماجرا چه هست؟
یک اصل به نظرم دیگه پذیرفته شده در اصل موسیقی عامه‌پسند در روزگار ما وجود داره و اونم اینه که اگر دیده نشوی شنیده نمیشوی، و این اصل برای تمام فعالان و علاقه‌مندان حوزه موسیقی عامه‌پسند فرض گرفته شده و میبینیم که تقریبا در یک روند 10 ساله تمام خوانندگان موسیقی عامه‌پسند در رسانه‌های اجتماعی تصویری یا در پلتفرم‌های تصویری حاضر میشن و تصویر خودشون رو به نمایش میگذارن. این تصویر میتونه شامل عکس‌هاشون باشه، فیلم‌هاشون باشه، پورتره‌هاشون باشه، نمایش‌ها و رویدادهایی باشه که با حضور هواداران کنسرت، هر کدوم از اینا میتونه باشه، اما گرایش به این پیدا میکنن که تصویر خودشون رو نشون بدن. یا اینکه ما بارها در حیات شهریمون دیدیم که توی اتوبان‌ها یا خیابان‌ها تصاویر بسیار بزرگی روی تابلوها از خواننده‌ها هست که اغلب شاید صدای این خواننده ها رو نشنیده باشیم، ولی چهره اونها رو انقدر در اتوبان ها دیدیم که تصویر اونها رو دیگه به یاد داریم. و مسئله مهم اینه که در دوران دیجیتالی شدن رسانه ها تصویر حرف اول رو میزنه و موسیقی که حتی یک رسانه ای از جنس شنیدن هم تحت تصویر قرار گرفته و خواننده ها برای این که فراموش نشن و برای این که شنیده بشن میل به این پیدا میکنن که شهرت از سنخ تصویریشو به دست بیارن.
بله.
یعنی این یک راه حضور در بازار و مارکت موسیقیه، یعنی شاید تنها راهی که دارن همینه.
خیلی خوب، چقدر خوب صحبت کردیم.
بله.
خانم رکنی، خیلی چیزا یاد گرفتیم از ایشون، حیف که وقت نداریم بیشتر صحبت کنیم.
بله، بسیار عالی بود و من خیلی خوشحالم که راجع به سلبریتی شما توضیحاتی رو دادید، چون برای خود من سوال بود که چطور کتابی با این عنوان مجوز انتشار گرفته، ولی شما با توضیحاتتون هم من و هم سایر شنوندگانی که ممکنه به این موضوع اشکال وارد بکنن پاسخ رو دادید. درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید. آقای طالقانی،
خواهش میکنم، بنده هم بسیار خوشوقت بودم، ممنونم ازتون.
انشالله فرصت‌های دیگر بتونیم از صحبت‌های خوب شما، دانش شما بهره ببریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای داوود طالقانی، نویسنده حوزه علوم اجتماعی و نویسنده کتاب سلبریتی ایرانی. فرصتی نداریم آقای مهدوی تا پایان برنامه امروز هفت اقلیم به عنوان جمع‌بندی اگر مطلبی هست خواهش میکنم بفرمایید.
با دو بزرگواری که تلفنی صحبت کردیم، خانم شجاعیان و آقای طالقانی، که در عرصه رسانه و ارتباطات آمده اند به این موضوع مهم شهرت طلبی پرداختن، از وجوه مختلف، عرصه سینما، نمایش، موسیقی و دیگر رشته ها، به نوع آسیب شناسی کردن و نگارش اینا، تحقیق و پژوهش اینها میتونه در آینده راهگشا باشه و دستمایه متولیان امر، مسئولانی که به هر شکل تصمیم گیران کلان و بالادست جامعه هستند، نمیتونیم بگیم اینها ریس پژوهش هاست. اصل پژوهش هاست که ورود پیدا میکنن به صورت میدانی و کتابخانه‌ای، درباره معضلی صحبت میکنن که سالها گریبانگیر همه فضاهای هنری شده و قطعا بعدها تبدیل به گره هایی میشه که باز کردنش ساده نیست. خواهشمندیم که متولیان هم در نهادها و وزارتخانه و سازمان های مختلف بیاین پای کار و چنین نسل جوانی که علاقمندانه و خودجوش خودش میاد،
بله،
هر جا دنیا بود به نظر من جاهای مختلف سیستم ها، نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها میان و پروژه سفارش میدن و بودجه میذارن که شما بیاید برای ما این کارها رو بکنید که بتونیم تو تصمیم گیری هامون به نفع جامعه و کلان جامعه مؤثر واقع بشیم. خب حالا اینا که خودشوش این کار میکنه، حداقل ما رادیوها که میتونیم صداشون رو بشنویم و حرفشون رو به گوش مردم برسونیم و قطعا کتابهاشون هم یواش یواش آشنا خواهند شد و مردم مطالعه میکنن و ببینیم واقعا چیزی که حسن درش بوده در از ریشش حسنه چطور امروز تبدیل به یک آسیب میشه که نیازمند آسیب شناسی هست.
سپاسگزارم از توضیحاتی که بیان کردید و همینطور از حضورتون در برنامه. دوستان عزیز شنونده، از شما هم تشکر میکنم که با ما بودید و این برنامه هفت اقلیم رو تا پایان شنیدید. آقای مهدوی، به اتفاق با دوستان عزیز شنوندمون خداحافظی کنم. خدا نگهدارتون.
عصر بخیر، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم با رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
حالا سمفونی واژگان.